رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
با درود به بینندگان تلویزیون میهن و تشکر از میهمان این هفته خانم دکتر سهیلا ستاری. من مرتضی انواری هستم به همت اندیشکده آوای آزادی که اهدافی در جهت واژگون کردن گفتمان و یا روایت جمهوری اسلامی داره، به شناسایی فرهیختگانی که زندگیشون رو و عمرشون رو در جهت ترویج آزادی و مسائل زنان و مسائل قبولی به این مسئله قبول دارن که فعالیت‌های مدنی نهایتاً تغییرات سیاسی در کشور به وجود میاره، من شخصی رو بهتر از خانم دکتر سهیلا ستاری نمی‌شناسم. ایشون مهندس، حقوقدان و دکترای علوم انسانی با چندین کتاب و بیش از 200 انتشارات در مجلات و نوشته در انتشارات مهم دنیا به زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی و فعال سیاسی که شاید خیلی ها بیشتر از من از شناسایی فعالیت سیاسی ایشان بشناسند. وقتی که افتخار آشنایی ایشان رو پیدا کردم، لزوم دانستم که چند مسئله رو با ایشون مطرح کنم و از دیدگاه ایشون در این مسئله سوالی کرده باشم. اول اینکه دانستن تاریخ سیاسی یک ملت چقدر در تحول رشد بزرگ شدن تغییر هر چی که اسمش میذاریم یک کشور که لازم هست خودش رو از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر حرکت بده تا این روند زندگی رو رشد کنه، رشد بده و به خصوص از دوربین فعالیت‌های مدنی زنان خواستم سوال کنم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. فلوریز شما، ولی من گاه گدارید بین 5 دقیقه یا 4 دقیقه شاید مزاحم بشم و سوال‌ها رو برای تفهیم فهم خودم بست بدم. بفرمایید، خواهش میکنم.
تواضع میکنم، درود میفرستم حضور شما جناب آقای دکتر انواری. بسیار سپاسگزاری میکنم از دعوتتون امروز. واقعا منو خجالت دادید با این معرفی، به هر حال نظر لطف شماست. سپاسگزاری میکنم از تلویزیون میهن که مثل همیشه به هر حال سعی میکنه که امکانات در اختیار کسانی که مایل هستند مسائل رو در مورد مسائل جنبش به بحث بگذارن و روشنگری های بیشتری به هر حال برای جنبش فراهم بکنه فراهم بشه، ایشون تلویزیون میهن این امکان رو در اختیار میذارن. سپاسگزاری میکنم از تلویزیون میهن و جناب آقای بهبهانی و به هر حال به ویژه سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای دکتر انواری که امروز رو محبت کردین، منو دعوت کردید. همونطور که فرمودین نکته بسیار مهمیه این مسئله که اهمیت بررسی تاریخی به هر حال چی هست. حالا مسائل زنان رو اگه در نظر بگیریم، مسائل مدنی رو در نظر بگیریم، یا به طور کلی اساساً در هر زمینه‌ای بررسی تاریخی چه اهمیتی داره. من فکر میکنم یک جمله معروفی هست که کتابی هم روی این تهیه شد، نوشته شده بود، منتشر شده بود به نام گذشته چراغ راه آینده است. این فی الواقع خیلی جمله نغزیه، خیلی جمله پرمحتواییه، به این معنا که اگر ما قادر بشیم، اگر هر نسلی در هر کشوری، حالا اگر ما در مورد کشور خودمون ایران صحبت میکنیم، قادر بشیم که بررسی بکنیم گذشته ما رو، مثلا ما در امروز جمهوری اسلامی وقتی که صحبت میکنیم و مشکلاتی که مردم کشور ما الان بهش به هر حال دوچار شدن در اثر به هر حال حکومت اسلامی، سیاست هایی که حکومت اسلامی، یعنی دخالت اسلام با سیاست دخالت مذهب با سیاست و بعد مشکلاتی که این به حال برای جامعه ما فراهم کرده، اساساً فی نفسه از روز اول انقلاب، عقب گشتی که جامعه ما کرد و بعد هرچی هم که اومد بدتر شد به دلیل اینکه اینها حکومت اسلامی خواهان به حال استقرار یک حکومت جهانی اسلام به اصطلاح یک همچین خواستی رو در نظر داشت و به نتیجه انرژی رو گذاشت روی صدور اسلام و تضییقات هرچه بیشتری رو در زمینه‌های مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی برای مردم کشور ما فراهم کرد و روز به روز به هر حال مردم به ناتوانی و عدم خاص حکومت برای بهبود وضعیت زندگیشون بیشتر رسیدن، که حالا بحث دیگری است میتونیم جداگانه اگر لازم باشه بحث بکنیم. ولی مسئله اینه که وقتی ما این رو میبینیم طبیعیه که ما به گذشته خودمون وقتی برگردیم میبینیم که دخالت مذهب در سیاست در دوره‌های دیگر تاریخ ایران هم درست همین صدمه رو زد، درست همین مشکلات رو ایجاد کرد. از زمان ساسانیان حساب بکنید که زرتشتیان یک همچین دخالت رو میکردن تا اومد جلو، مشکلاتی که زمان صفویان به وجود اومد و همینطور که اومد جلو و مثلا در تاریخ امروز مدرن ایران اگر بخوایم بگیم سر خورده ای سال اخیر اگر بخوایم بگیم، این که خب به هر حال یعنی آنانی که خواستار مشروع بودند چه مشکلاتی رو در جنبش انقلاب مشروطه ایجاد کردند و چه مسائلی رو عنوان میکردند که خب به هر حال اینا تونستن در 43 سال پیش این رو در ایران متحقق بکنن و به کرسی بنشونن. اینه که وقتی که ما اون مشکلات رو میدید، اگر اون مشکلات رو میدیدیم طبعا اگر روشنفکران ایران و مردم ایران اون مشکلات رو میتونستن در طول تاریخ خودشون ببینن، طبعا امکان به نوعی حالا مستقیم یا غیر مستقیم همکاری و یا همراهی برخی ها همکاری نکردن، اتحاد نکردن، ولی در لحظه آخر همراهی کردن برای سرنگونی حکومت شاه، در لحظات آخر و یا دوره های آخر همراهی کردن فقط برای سرنگونی حکومت شاه، به هر حال این کار رو نمی کردن و از تاریخ خودشون درس می گرفتن به عنوان مثال. یا اینکه وقتی که ما حساب بکنیم که وقتی که حالا یک همچین فاجعه ای در کشور ایران به وجود اومده و حکومت اسلامی بر سر کار اومده که این سری به هر حال با جاری کردن قوانین فقه، با جاری کردن شریعت در به هر حال قوانین قضایی، اجرایی، اداری و غیره توی ایران، مثلا چه فاجعه ای رو از همون روزهای اول برای به سر زنان که نیمی از جمعیت ایران هستن آورد و به مرور این رو بدتر کرد. حالا از زوایای مختلف شما میتونید این رو حساب بکنید که فکر میکنم شاید لازم باشه جداگانه بحث بکنیم، ولی وقتی ما این رو مثلا میبینیم بعد میبینیم که خب چه مشکلی پیش اومد. یکی این که به هر حال خب حالا جنبه های مختلف داره، مثلا اینکه چه روشنگری هایی باید راجع به آن چیزی که ما اون موقع بدیهی میدونستیم، یعنی رفورم هایی که ایجاد شده بود و ما اون روز اونها رو بدیهی میدونستیم، فکر نمیکردیم مسئله آنچنان مهمی باشه، ولی از این گذشته برها نیروی مدافع اون فکر به صورت سازمان یافته دفاع نکرد از اون فکر. یا مثلا نیروی ملی که خب بختیار نمایندش بود این تنها شد و نیروی مدافع مشروطیت و نیرویی که به هر حال میتونست روشنگری رو یه مقدار بیاره پشت بختیار رو خالی کرد. یعنی این مسئله ای که به هر حال امروز ما از این اگه از این مسئله تاریخی، از این به هر حال لحظه تاریخ اگر درس بگیریم، بعد به این برمیگردیم که ما میبایست یک دموکراسی پارلمانی به وجود بیاریم که البته به زعم من میبایست متکی به حقوق بشر باشه. در غیر این صورت ما در طول تاریخ جهان این رو هم دیدیم، مثلا فرض کنید خدمت شما هیتلر از درون یک دموکراسی پارلمانی بیرون اومد، بعد اون فاجعه رو به سر به هر حال توی تاریخ جهان اساس فراهم کرد. ولی به هر حال وقتی ما میگیم که میباید یک دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر در لحظه به وجود بیاد، یعنی برای استقرارش باید کوشش بکنیم، بعد ما از اون شرایط تاریخی سال 57 این درس رو میگیریم که میبایست مشروط خواهان و جمهوری خواهان اینها با هم همصدا بشن و از نظر سازمانی و از نظر حرکت، از نظر تاکتیک، از نظر استراتژی اینها با هم باید همصدا بشن در راه استقرار یک دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر با هم همراه بشن. و از این نظر من به این دو نمونه بسنده میکنم و خلاصه میکنم به اینکه الزاماً میبایست ما از تاریخ درس بگیریم برای اینکه بتونه چراغ راه آینده ما باشه، حالا در زمینهای مختلف مثلا جامعه مدنی یا مبارزات مدنی یا مبارزات زنان، بحث دیگریست که چه بسا بشه جداگانه را بشه صحبت کرد.
خانم دکتر خیلی متشکر از این مقدمه جامعی که در این مسئله در این باره فرمودید. من چیزی که برداشت کردم به عنوان مرتضی انوری که یکی از مشکلات به عنوان یک پزشک علوم انسانی و علوم اجتماعی، یکی از مشکلات سیاسی تاریخی ما مشکل مشروعه و نزاع اون با مشروطه بوده و شما پیشنهاد فرمودید که از مشروطه خواهان و جمهوری خواهان که مسلماً یک طیف به اصطلاح همزیستی مشترک نقطه مشترک امکان زیاد داشته باشند در مبارزه با مشروعه خواهان یک یونیونی به وجود بیارن و یک اتحادی به وجود بیارن و اون اتحاد باعث این تغییر میشه. من سوالی که خدمت جناب عالی دارم این است که آیا در تاریخ سیاسی ما مسئله جمهوری خواهی به صورت رقیق‌تری وجود داشته که جمهوری خان و سلطنت طلبان بودند که همه مشروطه خواه بودند و تعدادی از مشروطه خواهان مشروعه خواه بودند و این طیف همکاری یک عده از اقلا جناح سلطنت طلب مشروطه خواهان که با همکاری روحانیت و میبینیم که انعکاسش در قانون اساسی مشروطه انعکاس داشته که بعد از اینکه رأی مردم مهمه و این رأی مردم هست که مشروط میکنه توانایی های کسی که داره رهبری میکنه، چه رئیس جمهور باشه، چه پادشاه باشه، چه آخون باشه، چه کسی دیگه، این مشروعیت دست مردمه، بعد آخرش میدهید دست 5 تا آخوند بگن درست یا درست نیست. در یک زمانی که آخوندها در به اصطلاح مراکز خودشون، در حوزه های خودشون، در مدرسه های خودشون گرفتار بودن یک مسئله بود، حالا که آخوندها خودشون رو صاحب ایران که میدونن هیچی، صاحب کشورهای دیگر هم که درصدی شیعه دارن میبینن، آیا این جدا کردن مشروط خواهی که به قول شما، به قول نوشته های شما بنده خوندم که بر به اصطلاح رعیت رو به ملت تبدیل کردن، این که تساوی رو مطرح کردن و در اون زمانی که کشورهای اطراف ما واقعا از لحاظ سیاسی بسیار بسیار عقب مانده بودن، ایران مسائلی رو مطرح کرد که سالهای سال بعد انعکاسش در اروپا و جاهای دیگه به وجود اومد. ولی وقتی که رفتن قانون اساسی رو بنویسن، دچار بدبستانهایی شدن که در اون بدبستانها با مشروعه مجبور شدن یک ازدواج موقت یا ازدواج دائمی مشروطی یه چیزی درست کنن که اون باعث غلظت تمام آزادی هایی که ایرانی ها میخواستن، به خصوص در دوله جمهوری اسلامی که واقعا وقاحت ضد حقوق بشر و عدم رعایت حقوق بشر ایرانی ها رو به حد از هیدلر گذشته. این وقتی که به این شرایط نگاه میکنیم، این نصیحت شما و این به اصطلاح پیشنهاد شما برای جمهوری خواهان و مشروط خواهان که اتحادشون در جهت مبارزه با مشروعه باشه، یک مقدار دلم میخواد اینو بشکافید برای که بسیار بسیار نکته مهمی است.
بفرمایید. بله، شما به درستی اشاره فرمودین که به هر حال مبارزه‌ای شد بسیار درخشان به لحاظ زمان خودش و واقعا در آسیا جلو بود. مثلا ما همین ژاپنی که الان داریم میبینیم اینقدر رشد یافته است و جزو 5 کشور جهانی که حرف اول رو میزنه، اون موقع اساسا قانون اساسی نداشت و ایران اولین کشور آسیایی بود که صاحب قانون اساسی شد و این حاصل یک مبارزه 50 ساله قبلش بود روی محورهای معینی، از جمله نکاتی که به شما به درستی اشاره فرمودید. مسئله اینه که مثلا نیروهای روشن و نیروهای دموکراسی خواه و نیروهایی که پیشرفت ایران رو در محورهای معینی خواستار بودن یک طرف بودن. ما یک مسئله‌ای که در طول تاریخ داشتیم و هنوز هم داریم که باهاش میبایست مبارزه بکنیم هنوز هم و در اون مقطع هم به هر حال گریبانگیر ما بود و روشنفکران و آزادی خواهان اون مقطع انقلاب مشروطیت هم مجبور بودن باهاش مبارزه بکنن، مسئله سنت بود، گرفتاری که ما با این مسئله داریم، یعنی درگیری سنت و مدرنیته. یکی از مشکلات همواره‌ای بوده که ما در طول تاریخ مدرنمون حداقل واقعا یکی از محورهای اصلی هست که ما به هر حال گریبانگیرش هستیم و میبایست باهاش مبارزه بکنیم. و این مسئله ای که به هر حال مشروعه میتونست تفوق پیدا بکنه و جلو بیاد، یک وجهش این بود که به هر حال مبارزاتی و یا به هر حال خواستهایی درون کشور ایران پیدا شد. از زمان مصدق شما حساب بکنید یا سالهای آخر به هر حال خواستهایی که شاه داشت در مقابل غرب و زمانی که به هر حال مصدق هم به نوبه خودش مبارزه کرد و همون خواستها رو به نوبه در یک ابعادی داشت، حالا ابعاد متفاوت بود و شرایط جهانی شرایط تاریخ ایران متفاوت بود، ولی به هر حال اینها به عنوان نمایندگان قدرت سیاسی ایران که خواستهای معینی رو در مقابل کشورهای دیگه مطرح میکردن، مثلا سیاست موازنه منفی که مصدق در مقابل شرق و غرب داشت، به هر حال اینا نماینده قدرت سیاسی بودن که مبارزاتی میکردن. ولی مسئله اینه که درون جامعه ایران به طور گسترده به هر حال یک عقب ماندگی فکری، یک کمبود آگاهی، یک سری مشکلات به هر حال فرهنگی، مشکلات سنتی وجود داشت و این گستردگی اعتقاد مردم به سنت، یعنی گستردگی نفوذ برای اندیشه سنتی، این همواره یک مسئله بود که مذهب به راحتی به این سوار میشد. یعنی پیوند این چرخه سنت و مذهب، مثلا شما مبارزات زنان رو هم اگر ببینید، چرخه سنت و مذهبه که فقط این نیست که یک حکومت مذهبی سر کار اومده و این حکومت مذهبیه که داره میکوبه و به هر حال حقوق زنان رو ازشون میگیره، بلکه این چرخه سنت و مذهب یک طرفش و یا قبل از اینکه بخواد مذهب در قدرت سیاسی بیاد، اساسا چرخه سنته که به هر حال به خاطر اعمال زوری که میکنه و به خاطر فرهنگ سنتی رو که اعمال میکنه و زنان رو از عرصه عمل اجتماعی به دور نگه داشته، ما مثلا در اونجا هم میبینیم که این چرخه سنت و مذهب به هر حال چه مشکلاتی رو فراهم میکنه. و مسئله اینه که در زمان انقلاب مشروطیت به واسطه این که مذهب خواهان این نبود، یعنی میگفت که ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم، یعنی تا وقتی که ما قرآن رو داریم میگه قانون اساسی میخوایم چی بکنیم، خاص مسائلی که اون موقع عنوان میکردن، علارغم این که به هر حال نیروهای سیاسی روشن فکری وجود داشتن، روشن بینی وجود داشتن که قانون اساسی رو عنوان کردن، ولی از اون طرف هم اون نیرو وجود داشت و بعد توازن قوا در اون لحظه تاریخی اینطور شد که اینها، یعنی نیروهای به هر حال لیبرال دموکراتیک، نیروهای دموکراسی خواه، توانشون بیشتر از اون لحظه نشد که این 5 ملا رو به عنوان اینکه بیان سر آخر به قول فرمایش شما بعد از اینکه اراده ملت است که خب به هر حال بند اول قانون اساسی زمان مشروطیت شد، بعد از اینکه یک همچین چیزی باشه و نمایندگان بیان و این پارلمان به اصطلاح قدرت اصلی رو بخواد پیدا بکنه، ولی سر آخر هم اون 5 ملا هستن که باید بیان نظر بدن. یعنی این خواست، این توازن قوا در اون لحظه اونطور شد. ولی مسئله اینه که ما در این لحظه، یعنی در امروز وقتی که ما به این نگاه میکنیم، این هست که چرخه سنت هنوز داره میکوبه، هنوز سعی میکنه که اعمال قدرت بکنه، به ویژه با سوار شدن قدرت سیاسی مذهبی روی این سنت. طبعا این حرف بیشتری فکر میکنه برای زدن داره، ولی از اون طرف هم ما شاهد این هستیم که اولا آگاهی اجتماعی سیاسی درون عموم ایرانیان، واقعیتش اینه که درون عمومی ایرانه، به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده. من خودم از فعالین زمان شاه بودم و وقتی مقایسه میکنم که آگاهی سیاسی در اطراف ما چقدر بود، یعنی ما جز معدود که درصد بسیار معدودی از جامعه بودیم که یک سری چراها و اما اگرها میذاشتیم، در عموم یک چنین آگاهی اساسا وجود نداشت. حالا اینکه یک بخشیش مسئله نبود که وجود نداره، ولی اصلا آگاهی وجود نداشت. میدونید یه وقتی هست که سیاست درسته یا خوبه و میتونه این به هر حال حامی منافع مردم باشه و مردم در این حال آگاهن به منافعشون. مثلا ما چیزی که توی غرب میبینیم که مردم غرب آگاهن به منافعشون، یه وقت هست که سیاست غلطه ولی مردم ناآگاهن. به هر حال فرق نمیکنه، مثلا اینی که اون موقع اساسا این حساسیت سیاسی وجود نداشت، ولی امروزه واقعیتش اینه که این حساسیت سیاسی و آگاهی سیاسی در حد بسیار بالایی به وجود اومده و مردم به این رسیدن که حقوقشون چیه و چرا باید برای این حقوق تشکل‌های معینی رو به وجود بیارن و چرا باید برای این حقوق کوشش بکنن، حرکت بکنن، انجمن به وجود بیارن و بجنگن و چه کسانی مدافع حقوق اینها هستن در میان این همه انجمن و حرکت و نیروهای سیاسی و چه کسانی مخالف اینها هستن، از دولت وقت گرفته تا نیروهای دیگری که در کنار دولت وقتن ولی همراهی نمی کنن به خواستای مردم. یعنی مردم آگاهی سیاسی اجتماعی درون ایرانیان به شدت بالا رفته، در این حال که و در این هم روی خواستای خودشون و هم روی اینی که کجای فرهنگ ما اشکال، حالا مردم اینو اینطوری می بینن، کجای فرهنگ ما اشکال داره. یعنی مثلا فرض کنید وقتی که ما زن مثلا اگر که بچه داره بعد از اینکه شوهرش فوت کرد یک هشتم اون دارایی اون خانواده رو میتونه بگیره، خب این تمام عمر زندگیشو گذاشته، جسمشو گذاشته، روحشو گذاشته برای رشد این خانواده، ولی فقط یک هشتم رو میتونه بگیره بر اساس قانونی که در سال 1313 تصویب شده بود و این انقدر عقب مانده بود که حکومت اسلامی دست بهش نزد. یعنی این حکومت اسلامی که در بسیاری از ابعاد کوبیده و حقوق مردم رو، مصوبات خوب، رفرم‌های خوب حکومت شاه رو پس گرفته، این یکی رو پس نگرفت به خاطر اینکه این به اندازه کافی عقب مانده بود. و مسئله اینه که امروز زنان ایران به این رسید، یعنی خیلی از زنان ایران به این معترضن که چرا من باید اینجور واقعا با این حد از گرانی و فقر و بدبختی، من فقط اگر که شوهرم فوت شد اینقدر سهم داشته باشم، بچه هم که هر کدومشون سر زندگیشونن، من با این حد این چه فقر دیگری رو برای من فراهم میکنه. به عنوان نمونه حضورتون عرض کردم، یعنی این هست. یا مثلا فرض کنید در مورد حق حضانت یا در مورد طلاق یا در مورد اینا که اینها به اصطلاح قوانین شیعی هستن که اینها در یک ابعادی هم توی سنت پا دارن، در یک ابعادی هم از نظر مردم قابل، مثلا فرض کنید پوشش، فوری میگن که تو اومدی بیرون با این لباس موجب شد که مردان به تو به اصطلاح مزاحم تو بشن، یعنی اون نگاه سنتی، یعنی اون نگرش سنتی، در این حال که زنان کاملا، یعنی خیلی هاشون به این واقفن که باجا این حق منه، چرا شما اینقدر این حق و ما رو از ما میگیرید. حالا نه به این معنا که همه زنان ایران، ولی بسیاری از زنان ایران به این واقف شدن. یعنی این رو به عنوان نمونه حضورتون گفتم که آگاهی سیاسی برای زدودن تأثیر، برای کم کردن تأثیر سنت در فرهنگ اجتماعی ما، تأثیر سنت در فرهنگ سیاسی ما هم بسیار بالا رفته. و از این نظره که این به هر حال یک طلایه خوبیه برای اینکه ما، فقط این نیست که بیان روشنفکران و آگاهان با هم دیگه هم صدایی بکنن و یه چیزی فراهم بکنن و از بالا یه سری قوانین رو بیارن که خوب باشه، بلکه میبایست این آگاهی عمومی اجتماعی بالا بره و این تشکلیابی مردم بالا بره و این چیزیه که مثلا متحقق شده. این به عنوان یک فاکتور در مثلا که چشمانداز خوبی رو برای آینده ایران میتونه متحقق بکنه. من خواستم در رابطه با صحبت‌های شما حضورتون بگم، حضورتون عرض کنم که به هر حال مسئله سنت مسئله صرفاً قدرت سیاسی و سوار شدن مذهب به قدرت سیاسی نیست، بلکه این ابعاد رو هم داره و ما در این ابعاد یک مقدار جلو اومدیم. اون چیزی که مورد نظر شما بود و بخش دیگری از صحبت شما بود در این که به هر حال پیوند بین مشروط خواهان و جمهوری خواهان به معنای اینی که ما حکومتی رو روی کار بیاریم، یک دموکراسی پارلمانی رو روی کار بیاریم که پارلمان حرف اولو بزنه. یعنی ما مثلا نمونه هاشو در دنیا داریم، حکومت سلطنتی داریم که پارلمان حرف اول رو میزنه و حکومت جمهوری داریم که پارلمان هیچه، اسمش جمهوریه، پارلمان هیچه و اون شخص رئیس جمهور که اونم تازه مادام العمر انتخاب شده یا حالا مثلا چه میدونم 25 سال و 35 سال در رأس حکومت، اون حرف اول رو میزنه. اینا مسئله سر چگونگی حکومت، نه مسئله سر فرم. اینه که اگر که ما بتونیم یک دموکراسی پارلمانی رو بیاریم که متکی به حقوق بشر باشه و پارلمان حرف اول و آخر رو بزنه، بعد اون موقع ما به اصطلاح نه تنها مشروط خواهان که به هر حال پارلمان رو اولویت میدن، نه تنها جمهوری خواهان که پارلمان رو اولویت میدن، بلکه چپهای آزاداندیش، چپهای طرفدار آزادی و طرفدار دموکراسی رو هم، یعنی چپهایی که از پیشینه چپ میان ولی تجدید نظر کردن و ضعفهای اون اندیشه جزم قبلی خودشون رو، دگم قبلی خودشون رو متوجه شدن و امروزه به این رسیدن که ما میبایست یک برحال همبستگی ملی داشته باشیم، یک حرکت عمومی داشته باشیم برای اینکه بتونیم یک سری اصول رو متحقق بکنیم که حالا شاید در یک سوال جداگونه، در یک بحث جداگونه ما بیم بپردازیم که این اصول چی میتونن باشن. ولی اساسا این نیروها هم، یعنی نیروهایی که از گذشته چپ میان و این به اصطلاح بازفکری رو و این بازاندیشی رو و این تجدید نظر رو در افکار خودشون کردن که بتونن با جمهوری خواهان و با مشروط خواهان که اولویت میخوان بدن به پارلمان و دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر ایجاد بکنن، که این بر بستر اون آگاهی سیاسی اجتماعی که در میانه عمومی مردم به ویژه زنان ایجاد شده، بعد میتونه طلایه یک آینده مثبت رو برای ایران بده. به نظر من ما میتونیم یک همچین چیز رو بگیم که ما یک مبارزه همه جانبه داریم میکنیم، هم از بالا هم از پایین، علیه سنت.
مسئله ملی‌گرایی و به اصطلاح گلوبالیزیشن این روزها، شاید جهانی بودن و بعضی ها اون رو مخلوط میکنن با آیا طرفدار انسان هستی یا نیستی، از دید من اینه که اگه خودت دوست نداشته باشی نمیتونی فامیل دو زن و بچه دوست داشته باشی، اگه زن و بچه دوست نداشته باشی نمیتونی همسایه دوست داشته باشی، همینجور میره بالا. بعضی از ما وایسادیم سر اینکه بالاخره ایران محیط یا دامنه ایست که ما میتونیم نسبت بهش نظر بدیم، اثر بذاریم، سرمایه اون کشور هم خرج کردیم، مدرسه رفتیم، مدرسه دبستان دبیرستان مجانی رفتیم و اینی که وظیفه داریم به عنوان یک چراغ مسائلی رو که میبینیم بگیم. ولی بعضی وقتا اینقدر مسائل حیاتی میشه که مسئله دخالت به اصطلاح ارگانیزیشن و دخالت فعالیت های سیاسی مستقیم انجام میشه. در فضای کنونی دعوای مشروعیت و مشروطیتی که شما تعریف فرمودید و گفت بین سنتگرایی و مدرنیته، من یادم میاد این یکی از دوستان ما این مسئله رو مطرح کرد که میگفت ما در دوران قبل عقب مونده بودیم، یعنی مثلا در زمانی که خیلی از کشورهای دنیا یخچال داشت، مرتضی انوری یخچال نداشت تو خونش، عقب مونده بود، ولی عقب گرا نبودیم. به این علت هم میبینیم که تغییراتی که ما در به حساب فضای فرهنگی اون زمان انداخته بودن، افراد فرهیخته مثل شما و هزاران نفر دیگه که میبینیم در جامعه ایرانی به وجود آورده. این دعوای مدرنیته و سنت که اگر سنتگرایی پایبندی به اون تا تاریخی که میخوایم میخ کنیم و ازش رد نشیم، مثلا وفات امام حسین رو به تاریخ بچسبونیم و این رو بس بدیم به جلو و زندگی کشور رو به اون بدیم و اربعین درست کنیم و بریم انسانها رو کشتن بدیم و دعوا رو به یک گمان یک چراغ راه به مردم باید بدیم که چه اتفاقی داره میفته. متاسفانه گفتمان جمهوری اسلامی در ایران و همین میبینیم با کنترل اینترنت و سالها بلنگوهایی که در مدارس خیلی مهمه، 40 سال جمهوری اسلامی مدارسه، ما دلمون خوشه که از این 40 سالی که جمهوری اسلامی آدم ها رو تربیت میکرد یه 10% مخالفه یا 20% فعال سیاسی شدن، ولی درد اقتصادی است که مردم رو به این نقطه رسونده. برای که ما میدیم در اول انقلاب همون چپی که من و شما ازش امروز میگیم اگر به پارلمانی معتقدی باید قدم جلو بذاری و در تغییر این نظام شرکت کنی، در اول انقلاب به خاطر گلوبالیزم، به خاطر جهانی نگاه کردن، به خاطر این که امپریالیسم بخوایم نابود کنیم، اشتراک نابود کردن امپریالیسم، آدرس غلط دادن به قول روحانی، مسئله رو بسیار بسیار پیچیده کرد. ما از لحاظ تاریخ سیاسی من نمیدونم زمانی میرسه که یه نقطه چراغی باشه روشن خاموش کنیم و بگیم از الان دیگه من اینجوری فکر نمی کنم. شما یه نقطه دیگه فرمودید، مقایسه دانش سیاسی آن زمان بین فرهیختگانی مثل شما و الان چیه و فضای ارتباطاتی چیه، یک موقعیت دیگری به وجود آورده. ولی ما میبینیم که ظلم جمهوری اسلامی در مسائل حقوق بشر و به خصوص زنان که جامعه ایران رو فلج کرده به خاطر این مسئله، چه از لحاظ استفاده نکردن از نیروی انسانی زنان که نشون دادن در از لحاظ تحصیل دراز مدتر و آگاه ترن و الان بیشترین گروه تحصیل کرده رو به وجود دارن، نه از اون لحاظ، از لحاظ فشارهای فردی و ایجاد مسائل تهدیدهای انسانی و زندان و برای کسانی که آزاد خواهی بودن. ما در همچه شرایطی هستیم. آیا چپ که به خاطر مسائل انترناسیونالیسم و مبارزه با امپریالیسم با جمهوری اسلامی مشترک شد اوائل انقلاب و بازمانده های اون رو هنوز هم میبینیم، آقای فرخ نگهدارها کم نیستند، این به اون دوستان چی میگیم؟ من میگم دوستان به خاطری که ما به عنوان یک انسان فضای فکریمون بستگی داره که اون بستا محیط و انعکاس خبری ما کجاست. اگر من هر روز به فاکس تیوی آمریکا نگاه کنم یه جور دیگه آدم میشم تا به CNN. در کشور جمهوری اسلامی که آزادی اینجوری نیست که انتخاب کنه مرتضی یه روز بره اینجا یه روز بره اونجا و این فهم عمومی رو بگیره، آیا مشکلی بزرگتر برای حل فرهنگ سیاسی جامعه ایران دارید یا فکر میکنید در سطح بالا گروه هایی که مشخصا خطوط فلسفی خودشون رو از لحاظ چپ و راست گرفتن مشکل گذار هستن؟ و دلم میخواد از این فرصت استفاده بفرمایید و اشاره بکنید به نقش بعضی از فعالیت ها در این زمان مشخص، در این زمان مشخص به گردن ایرانی های خارج کشور. و من میدونم در بحثی دیروز مطرح شد که نقش ایرانی ها در خارج کشور بسیار مهمتر از قبله، به خاطری که این روزها فعالیت های سیاسی در ایران محدود شده و دست و پال مالی و توانایی های گفتمان و مدیریت در بین گروه های ایرانی بیشتر و بیشتر شده. دلم میخواد ما رو روشن کنیم. من واقعا دارم لذت میبرم از جهانبینی شما و ازتون ممنونم که در این برنامه لطف کردید با این مدت کمی که ازتون تقاضا کردم تشریف دارید. بفرمایید خانم دکتر.
تقاضا میکنم، بی‌نهایت سپاسگزاری میکنم از محبتتون جناب دکتر انواری. ببینید، من یک نکته ای رو میخواستم حضورتون بگم. ما در این لحظه که داریم صحبت میکنیم با هم، یعنی این ایام، این سالها، چه حوادثی در گذشته نزدیک پیش اومده. حالا نزدیک ما میگیم 30 سال، برای ما خیلیه، ولی برای تاریخ واقعا لحظه است. وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که خب یک اتفاق بزرگ در جهان پیش اومد و اون شکست سوسیالیسم بود، و شکست سوسیالیسم به معنای برای ایرانیان، حداقل برای اون چکی که شما بهش اشاره کردید و ازش یاد کردید، به معنای فرو ریختن یک جهانبینی، یک مدل به حال اجتماعی سیاسی و یک ضرورت بازنگری به خود و بازنگری به اندیشه و الگوهای خود و شیوه به هر حال نگرش اجتماعی خود و حتی نگرش شخصی خود در ابعادی شد. وقتی ما این رو در نظر بگیریم، این یه بازتابش این شد که در نه فقط کسانی که به چپ معتقد بودند مجبور شدن به این بازنگری، بلکه یک پیوندی هم داشت این مسئله و یک تأثیری هم داشت و یک بازتابی هم داشت به نیروهای سیاسی دیگر جامعه. یعنی ما میبینیم که پس از اون اندیشه لیبرال دموکراتیک گسترش پیدا کرد، یعنی نوع بینش، نوع استدلال، نوع اعتقاد به لیبرال دموکراسی در ایران گسترش پیدا کرد، گرچه پایه‌های سوسیال دموکراسی به معنای اینی که به هر حال اونهایی که ستم دیدن و اونهایی که لهشوری جامعه هستن صدای اونها میبایست بود، ولی الگویی که ما میخوایم نمیخوایم روی کار بیاریم، یک طبقه معین رو صرفا و یک ایدئولوژی مشخص رو صرفا سر کار، بلکه اندیشه لیبرال دموکراتیک، یعنی میخواد یک حکومت لیبرال دموکراتیک بر سر کار بیاد، یعنی این دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر، در این حال به اصطلاح وجه سوشالش وجه این که بتونه عدالت اجتماعی رو متحقق بکنه در جامعه ایران، وجه فوق العاده قویه، به خصوص با تمام فجایعی که حکومت اسلامی به اصطلاح به وجود آورده، از نظر اینی که خب نه تنها طبقه متوسط به طبقه پایین، طبقات پایین مونده، بلکه فاجعه ای که در مورد مثلا بدبخت میزان فقر و بدبختی و ناتوانی که برای طبقات پایین فراهم کرده از یک طرف، و تاراجی که از به هر حال اموال ایران کرده و دارایی های ایران کرده و سعی کرده اصلا، یعنی الان سر مسئله آب، سر مسئله هوا، سر خیلی مسائل دیگه اساسا حکومتی که روی کار ایران میاد باید راه حل های مشخصی داشته باشه که تازه اونا در میان مدت جواب خواهند داد، نه در کوتاه مدت. ابعاد فاجعه اینطوریه، یعنی منظورمه اینه که بعد عدالت اجتماعی، بعد حل فاصله بین، یعنی توجه به همه استانهایی که در ایران هستن و نه فقط توجه به مرکز، یعنی بعد عدالت اجتماعی بسیار بسیار بعد مهمیه برای حکومت لیبرال دموکراتیکی که بعدن میخواد بیاد سر کار. از این لحاظ وقتی که ما اینو در نظر بگیریم که حکومتی که روی کار میاد حتما به عدالت اجتماعی میباید توجه بسیار و ویژه داشته باشه، این مسئله موجب این خواهد شد که ما مثلا خب البته پیوندمون رو با جهان، پیوندمون رو با همه همسایگان، پیوندمون رو با تمام کشورها میبایست تقویت بکنیم، میبایست ایجاد بکنیم، نباید اگر و مگر بذاریم، چون اساسا اعتقاد من اینه که ما برای یک حکومتی میبایست مبارزه بکنیم که دین و ایدئولوژی با قدرت سیاسی قاطی نشه، و وقتی که اساسا اینطوریه، یعنی حکومت لیبرال دموکراتیک خواهد بود، به نتیجه با مثلا سویه قوی مثلا عدالت اجتماعی، وقتی که اینجوری میشه طبعا یک رابطه دوستانه و با تفاهم با همه جهان و با همسایگان ایجاد میکنه. ولی مسئله اینه که اولویتش به هر حال سربلندی ایرانه، اولویتش.
خانم دکتر، من داره یواش یواش وقتمون تمام میشه، من فقط میخواستم دو تا سوال داشتم، میخواستم ازتون بسا نپرسیده نرم. یکی که یه سوال به اصطلاح امید ایران هست، یعنی سوالی که چقدر یک فردی مثل شما امید دارید که به فعالیت های که فرمودید که ما یک جهشی داشتیم، خرد اجتماعی ما به جایی رسیده که حالا از لحاظ اقتصادی بوده سیاسی بوده به یه جایی رسیده که آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم داره حس میکنه و احتیاج میکنه و داره در جهتش حرکت میکنه.
من با سویه قوی عدالت اجتماعی،
عدالت اجتماعی، بله بله، امیدواری از 1 تا 10 شما برای حالا زمان واقعا مشکل چیز کرد، جهتش میدونم که جهت درسته، به یک مرحله برسه که این تاریخی که این عقب گراها که میخوان عقب برن، نه اینکه عقب افتادن، مثل عقب افتادن اشکال، عقب افتادن اشکال، این عقب گراها رو بتونن از سیاست ایران خارج کنن. فقط اصلا 1-2-3 میخوام بگم، شما هر عددی میخواییم بفرمایید، برای که برای من خیلی مهمه. از 1 تا 10، 10 امیدوار کسی که این موفقیت شدنی و به زودی، 8 و 9 و 4 و 5 و اینا میشه که مثلا میشه ولی زمان میبره فلان، چقدر امیدواری؟
من 10 10 10 10 10 امیدوارم، به خاطر اینکه چاره ای نیست. میدونید مسئله اینه که چاره ای نیست، یعنی ایران به جایی رسیده، یعنی به پرتگاه اینا حکومت ایران رو رسوندن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از جوانب مختلف که اصلا امکان هیچ چیزی نیست. یعنی سالهاست که اینها امیدی بهشون نبود، ولی هر چی که میره جلوتر اینها به مراتب کار رو بدتر میکنن و این بر اساس مثلا یکی مبارزه جدی که درون ایران دارن مردم میکنن و نیروهای سیاسی مثلا به هر حال حالا محدودی که وجود دارن دارن میکنن، نه اینکه اصلاح طلبان منظورم نیست، بلکه آنهایی که خارج از حکومتن دارن میکنن و در این حال نیروی خارج از کشور که به درستی شما اشاره کردید که با توجه به به هر حال گستردگی ایرانیان اینجا، با توجه به گستردگی آگاهی ایرانیان خارج از کشور، با توجه به امکاناتی که اینها زیر دیکتاتوری نیستن و امکاناتی که برای مبارزه دارن و اینکه به هر حال در دنیای اینترنت و رسانه‌ای امروز و اینا خیلی از این امکانات میتونن استفاده بکنن، نمونه همین اقدام خیلی مثبتی که مثلا شما امروز انجام دادید و سعی کردید به هر حال از طریق یک سری سوالات، شاید من شاید بتونیم نکات رو صحبت کنیم که من به نوبه خودم خیلی چیزها رو از شما یاد بگیرم، ولی به هر حال چیزی که هست این که در خارج از کشور این مسئله اتحاد بین نیروها، اتحاد بین جمهوری خواهان و مشروط خواهان و به هر حال جلب چپهای آزادی خواه و دموکراسی خواه به این مجموعه و حفظ یک نیروی جدی، یعنی ایجاد یک نیروی جدی، ایجاد یک آلترناتیو خوب برای اینکه بتونه پیش بره، برای اینکه بتونه خودشو به دنیا بشناسونه، برای اینکه بتونه جلب حمایت بکنه از مردم دنیا، از افکار عمومی دنیا و چه بسا از قدرت‌های سیاسی دنیا، به معنای اینکه اونا فقط علیهش نزنن و به هر حال اینا یک چیزاییه که بتونن در یک به زنگاه تاریخی مشخص اینا بتونن بعد یک حضور اجتماعی معینی داشته باشن.
خیلی خیلی ممنون. یک سوالی دیگرم کوتاه اگر لطفاً بشه، برای که نمیخواستم سوال نشده بگذاریم. ما واقعا در این مدت کوتاه مسائلی رو از مسائل حقوق بشر، مسائل داخلی، مسائل احتیاجات سیاسی در سطح کلان و بحث‌های تاریخی سیاسی که نهایتا مشروع و مشروطه رو به عنوان درد دعوای، یعنی جدا دعوایی که مشروعه داره با مشروطه از که به عنوان مشکل ما گفتیم، ولی حالا بیایم یه مقدار دوربین رو دورتر ببریم و از دورتر به ایران نگاه میکنیم. یکی از معتقدن بزرگترین مشکل اقتصادی ایران و حتی مشکل سیاسی ایران مسئلهش سیاست خارجی است. حالا به علتی دشمنی به غرب رو ترجیح داده بود و غرب هم تقریبا باهاش میساخت و یه کجدار و مریض رفتار میکردن، گاهگداری تحریم میکردن، ول میکردن. حالا هم یه مسئله یه مقدار مهمتر شده، ولی در یک زمانی قرار گرفتیم که با طلاق اقتصادی که یکی از دوستان دیروز گفت، با طلاق اقتصادی آمریکا و چین و خطکشی تقریبا مشخص شرق و غرب که روسیه الان داره با علنا راجع به این جناح که غرب زمین میخوره و آسیا رو ما چه میکنیم نظرش به ایران و به طور کلی تمایل ایران به تکیه به شرق. و حالا نمیخوام زیاد، فقط نظرتون رو اگر کوتاه بفرمایید در عرض 5 دقیقه خیلی ممنون شم. یک دفعه از سیاست‌های داخلی با اجازتون رفتیم سیاست خارجی، ولی تأثیر این سیاست خارجی تقریبا به این دشمنیشون با غرب و آمریکا تقریبا ضررهای مساوی که با شیعه به اصطلاح حکومت شیعه به وجود آوردن هست. اگر لطفا در مدت 5 دقیقه بفرمایید واقعا ازتون متشکر میشم.
متشکرم حتما. ببینید، من فکر میکنم که اگر آدم بخواد در یک جمله دو جمله به این مسئله پاسخ بده، من همطور که قسمت قبلی هم حضورتون گفتم، ما روابط گسترده و دوستانه با همه جهان باید داشته باشیم بر اساس منافع اینان، بر اساس اینکه چطور میتونیم به رشد آبادانی ایران کمک بکنیم. این و این یک مسئله، این در یک جمله باید بگیم. اما مسئله اینه که این به تنهایی، یعنی سیاست خارجی از دل خودش زایده نمیشه، بلکه سیاست خارجی به اصطلاح من سرچشمه گرفته از اون ایدئولوژیه که حکومتیه که بر سر کاره، از اون سیاستیه که اون حکومتی که بر سر کاره گذاشته. اینها به لحاظ این که روی، یعنی سویه ضد امپریالیستی از ابتدا داشتن و به لحاظ این که قدرت، یعنی به اصطلاح حکومت جهانی شیعی رو، اسلامی رو، حالا به خصوص با سویه شیعی میخواستن فراهم بکنن، از این لحاظ که به اصطلاح اون سویه ضد امپریالیستیشون از ابتدا شروع کردن مبارزه با غرب، و بعدم اینی که خب به مرور که اومدن جلو افتادن بیشتر در دامان روسیه و چین. مسئله اینی که روسیه و چین هیچ کدومشون به عنوان یک آلترناتیوی که میتونه به عنوان یک یار مثلا ایران گستر بخواد بر ایران کمک ما بکنه در سیاست داخلی، در کمک‌های اقتصادی اجتماعی که ایران بکنن نیستن. واقعیتش اینه که ما یعنی نمیتونیم ایران رو رشد بدیم اگر بخوایم تکیه کنیم به چین، نمیتونیم ایران رو رشد بدیم اگر بخوایم تکیه کنیم به روسیه کنونی. چین دارای یک ایدئولوژی مشخصیه و خواستار اینه که اون به اصطلاح اون اقمار خودش رو میخواد، و روسیه هم دارای خواهان پیدا کردن اقمار خودش هست برای پیشبرد سیاست‌های خودش. ما الان نمونه اینه که اینها میگن، نمیدونم پوتین در تز دکتراش نوشته بود که اساسا نباید بگذاریم که هیچ کشوری نفتش رو بفروشه به خاطر اینکه ما نفت رو. شما از این حساب کنید تا مسائل بسیار مهم دیگه که حالا به خاطر ضیق وقت نمیشه بهش اشاره کرد. یعنی اونا اقمار میخوان، اونها خواهان یک رابطه ای که متقابلا بشه پایا پای این رشد بکنه و اون رشد بکنه نیست، نه اینکه غرب خواهان نمیدونم حفظ منافع خودش رو، به دست آوردن منافع بیشتر رو اینا نیست. نه، غرب هم چنین هست، ولی مسئله اینه که اینها حداقل در چهارچوب اندیشه اقتصادی که دارن، در چهارچوب نمیدونم سیاست‌های معین دیگری که دارن، اینها به هر حال در یک حدی تحمل میکنن که اون طرف هم یک در یک ابعادی رشد مشه، یعنی ما رشد بیشتری خواهیم کرد به نسبت اینکه به چین بخوایم وصل بشیم یا به نسبت اینکه بخوایم اقمار روسیه باشه. نکته فقط در اینجاست. ولی مسئله اینه که میدونید اون چیزی که ما ازش میتونیم درس بگیریم، من به عنوان آخرین جملات بخوام بگم، اون چیزی که ما ازش میتونیم درس بگیریم اینه که نیرویی که بر سر کار میاد، حالا حاصل مبارزه یک نیروی یا حاصل یک همبستگی ملیه، که من امیدوارم حاصل مبارزه همبستگی حاصل یک همبستگی ملی باشه، ولی به هر حال این نیرویی که سر کار میاد الزاماً باید حقوق رو به ارزش ها، اگر بخوایم در دو کلمه بگیم، حقوق رو به ارزش ها اولویت بده. یعنی چی؟ یعنی ارزش های فکری خودش رو، ارزش هایی که خودش به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ سیاسی اولویت میده، اونها رو نباید به سیاست اجرایی مملکت تبدیل بکنه و بعد بگه که حقوق مردم تا اینجا قابل قبوله که از این ایدئولوژی، از این اندیشه من دفاع کنن. این میشه حکومت اسلامی، این میشه اساسا یک سویه کردن حکومت. بلکه میبایست حقوق مردم، یعنی حقوق زنان اینه، من نباید بگم چون من اصلا مسلمانم الزاماً زنان باید پوشش داشته باشن، پوشش اسلامی داشته باشن، چون من نمیدونم شیوه به هر حال اینجوری مثلا مبارزه ضد امپریالیستا یا رابطه با غرب رو اینجوری غلط میدونم، الزاماً باید نمیدونم مثلا سرمایداران متوسط ما یا سرمایداران بزرگ ما یا نمیدونم خرده کاسب ها و اینا سیاست های اقتصادی اینطوری رو پیگیری بکنن از این مشکلاتی که الان بهش دوچار هستن مثلا دوچار باشن. یعنی حقوق مردم حقوق اقتصادی معینی دارن، حقوق اجتماعی معینی دارن، حقوق سیاسی معینی دارن، در ابعاد مختلف زنان، مردان، کودکان، جوانان، حقوق این هاست که باید اولویت داشته باشه و دفاع از حقوق اینا و متحقق کردن حقوق اینها اولویت داشته باشه، نه اینکه منی که در حکومتم من صلاح میبینم، ایدئولوژی من صلاح میبینه که حقوق زنان این باشه، حقوق جوانان این باشه، حقوق کودکان این باشه، حقوق مردان این باشه، حقوق نمیدونم کاسب ها این باشه، حقوق فلان و چیزهای دیگه، نویسندگان تا این حد اجازه داشته باشم حرف بزنم. یعنی نویسنده میبایست حرفشو بتونه بزنه، کسی که میخواد مثلا حرکت مدنی بکنه میبایست بتونه انجمنشو فراهم بکنه، این حقشه و من نباید به واسطه ایدئولوژی خودم، به واسطه ارزش های ایدئولوژی خودم جلوی اونو بگیرم، سانسور مثلا براش اعمال بکنن و و و. یعنی اگر ما این رو اصل بذاریم میشه همون مسئله، یکی از پایه های جدی که مثلا یک حکومت لیبرال دموکراتیک در ایران داره میبایست داشته باشه، با سوی به نظر من با سویه قوی عدالت، با سویه قوی سوسیال دموکراتیک، یعنی با سویه قوی عدالت اجتماعی، به خاطر ابعاد فقر و بدبختگی و عقب ماندگی که اینا به مردم تحمیل کردن به لحاظ اقتصادی اجتماعی. و از این لحاظ من فکر میکنم که در یک کلام سیاست خارجی از دل سیاست خارجی بیرون نمیاد، بلکه از دل یک نگرش عمومی که اون نیرویی که در صدره، اون الگویی که اساساً الگوی اقتصادی اجتماعی که در صدره، از دل اون بیرون میاد. اگر اون یک دموکراسی باشه، یک حکومت دموکراتیک متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و تفسیر هاش باشه، بعد ما میتونیم بسیار 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 آزادی رو در ایران داشته باشیم، دموکراسی رو در ایران داشته باشیم و به تبع اون شکوفایی داشته باشیم، البته در رابطه گسترده دوستانه با همه جهان، با حفظ منافع ایران و نه با اینکه اقمار این بشیم و سیاست‌های اون رو دنبال کنیم و به اون نمیدونم به هر حال پیروی بخوایم بکنیم.
با تشکر فراوان از شما خانم دکتر سهیلا ستاری، فرهیخته ایرانی، که به شما واقعا افتخار میکنم و امیدوارم که فرصت‌های بیشتری بشه که فعالیت‌های زیاد شما رو در جهت ملی‌گرایی، نوشتار شما رو در مورد وقایع تاریخی که نقش زیادی در خاطره و خرد اجتماعی ما گذاشته داشته باشم. با تشکر از تلویزیون میهن تیوی و بینندگان و شنوندگان این برنامه رو پایان میرسیم.
یک بار دیگه بی‌نهایت سپاسگزاری میکنم جناب آقای دکتر انواری از محبت شما، از دعوت شما، و بی‌نهایت سپاسگزاری میکنم از این همه لطفی که به من دارید و برای تعریفایی کردید که واقعیتش اینه که یه مقداری لطف و محبت شماست. بین از سپاس گذارم. همینطور از تلویزیون میهن بین از سپاس گذاری میکنم.
سعید جان قد شد.